صفحه 277. یکی بود که توی بندر دیدمش، یه شیلیایی جوون. یادم هست خیلی قشنگ بود، دیگه ندیدمش. نمیدونستم بچه دار شده. وقتی چند سال بعد روز بلوز رو نشونم داد، یادم افتاد که چون هوا سرد بود بلوز رو به اون قرض داده بودم. بعدن یادم رفت پس بگیرم. جرمی، تو باید وضع منو درک کنی. زندگی جاشو همینه. منم حیوان نیستم. تو مست بودی. شاید. وقتی فهمیدم که الیزا دختر منه، دنبال مادرش گشتم. اما گم شده بود. نمیدونم، شایدم مرده باشه. میس روز گفت، اون زن به دلایلی تصمیم گرفت بچه رو به ما بسپاره. جرمی و من اصلا ناراحت نیستیم که بزرگش کردیم. صحبت کردیم، محبت کردیم، گذاشتیم درس بخونه و زندگی خوبی داشته باشه. لابد مادرش نمیتونسته چیزی به اون بده که به ما سپردتش. به همین دلیل هم اون رو لای بلوزی پیچیده بود تا ما پدر بچه رو بشناسیم. همین؟ یه بلوز کثیفم شد دلیل؟ اینکه چیزی رو ثابت نمیکنه. هر کس میتونسته پدر اون بچه باشه. زنک هوشمندانه بچه‌ش رو به ما غالب کرد. خواهرش گفت، میترسیدم همین واکنش رو نشون بدی که اون وقت چیزی بهت نگفتم. الیزا 3 هفته بعد از خداحافظی با تاوچین با 5 معدنچی بود که توی ساحل امریکن ریور دنبال طلا میگشتند. تنهایی نرفته بود. روزی که از ساکرامنتو راه افتاد با گروهی از شیلیایی ها رفت. اونها حیواناتی برای کشیدن بارهاشون خریده بودند، اما چون تجربه ای نداشتن و از دام سر در نمی آوردن، مکسیکی های دامپرور با مهارت تمام سن و سال و عیب قاطرها و اسبها رو از اونها پنهان کردند. حیوانها گر و گور بودند و گریشان را با رنگ پوشانده بودند. چند ساعتی که رفتند لنگ شدند. هر کدام هم کلی بار حمل کردند، ابزار و یراق، اسلحه و لوازم حلبی. کاروان فلک زده با سر و صدا و نرم نرمک پیش می رفت. توی راه وسایل و بارهاشان را می انداختند لای صلیب هایی که آن چشمنداز را به گورستان هایی تبدیل می کرد که جا به جا به چشم می آمد. الیزا خودش را الیاس آندیتا معرفی کرد که تازه از شیلی آمده تا به سفارش مادر برادرش خواکین را بیابد و آماده سفر به دورترین نقاط کالیفرنیا است تا وظیفه‌اش را انجام دهد. معدنچی‌ها از الیزا پرسیدند، بچه چند سالته؟ 18. 14 سال بیشتر نشون نمیدی. تو برای پیدا کردن طلا سن و سالی نداری؟ گفت، اولا 18 سالمه، بعدم من دنبال طلا نیومدم، دنبال برادرم میگردم. شیلیایی ها جوان و سرحال بودن و امید و اشتیاقی رو که جاکنشون کرده و به اینجا آورده بود از دست نداده بودند. هرچند کم کم میفهمیدند که سنگفرش آنجا را با گنج نساختند. الیزا ابتدا به آنها چهره نشان نداده بود و کلاهش را روی چشم میکشید. اما دیری نگذشت که فهمید مردها توجهی به همدیگر ندارند. خیال می‌کردند که او پسر است و تعجبی نشان نمی‌دادند که چرا جسه‌اش کوچک و رفتارش غریب است. آنقدر غرق مصائب خود بودند که توجهی به او نداشتند و اعتنایی نمی‌کردند که وقت قضای حاجت از آنها دور می‌شود یا وقتی به چشمه‌ای می‌رسیدند و می‌خواستند تنی به آب بزنند و لباس‌هایشان را در می‌آورند، او دور از آنها با لباس خود را می‌شست. و بهانه اش هم این بود که حمام و رختشویی را یک جا می کند. کلاهش را هم بر نمی داشت. تازه به تنها چیزی که اهمیت نمی دادن نظافت بود. چند روز بعد الیزا هم دچار همان چرک و کثافتی شد که بقیه. دریافت که چرک و عرق آنها یکی شده بود. بینیش با آن شامه تیز واقعا بوی تن آنها را از تن خودش تشخیص نمی داد. پارچای کلفت شلوار پاهایش را می سایید و زخم می کرد. او که به سواری عادت نداشت، روز بعد چنان دچار کشیدگی عضلات شد که نمی توانست راه برود. بقیه هم مثل او بودند. هوای گرم و خشک، تشنگی، خستگی و نیش مدام پشه‌ها جای شوخ طبعی نمی گذاشت. توی سکوت پیش می رفتند. دلنگ دلنگ حلبی هاشان بلند می شد و پیش از شروع کار پشیمان شدند. چند هفته دنبال جایی می‌گشتند تا بساط خود را پهن کنند و دنبال طلا بگردند. الیزا هم دنبال خواکین آندیتا می‌گشت. هیچ کدام از اطلاعاتی که جمع کرده بودند و نقشه های کشکی کمکی به آنها نکرد. وقتی به جایی می رسیدند، صدها معدنچی جلوتر از آنها مشغول کار بودند. هر کس هم 100 فوت مربع را مالک شده بود و شب و روز کار می کرد. وسایلشان را هم همانجا می گذاشتند. اما اگر کسی 10 روز سر محل حاضر نمی شد، دیگری می توانست آنجا را تصرف کند و مالک آن شود. جرایمی مثل تصرف عدوانی و سرقت به سر چوبه دار ختم می شد یا شلاق. محاکمه هم تند و سریع انجام می گرفت که در آن معدنچی ها هم قاضی بودند، هم هیئت منصفه و هم مجری حکم. دسته الیزا شیلیایی ها را همه جا می دیدند. از لباس هاشان می شناختند و از لهجهشان. هم دیگر را بغل می کردند، ماته می خوردند و گوشت نمکسودی که به آن چارکی می گفتند. کلی داستان از بدبیاری هایشان سرهم می کردند. آوازهای حزن‌انگیز غربت را می‌خواندند و زیر ستاره‌ها به یاد خانه‌شان دل مشغول می‌شدند. اما روز بعد وقت خداحافظی بود، وقتی برای دوست بازی نبود. از حرف‌ها و گفته‌های همشهری‌هایش فهمید که آنها از بچه پولدارهای سانتیاگو هستند که تا همین چند وقت پیش کت فراک می‌پوشیدند و چکمه به پا و دستکش چرمی به دست می‌کردند. اما حالا اصلا نمی شد آنها را از دهاتی های زمختی که شانه به شانهشان کار می کردند تشخیص بدهی. وابستگی های طبقاتی و تفرعن اشرافی در مقابل کار طاقت فرسای معادن دود شد و به هوا رفت. اما اختلاف قومی نه. به هر بهانه‌ای سرباز می کرد. شیلیایی ها که تعدادشان از سایر اسپانیولی زبان ها بیشتر بود و وضع کارشان بهتر از بقیه، هرس یانکی ها را در آورده بودند. الیزا شنید که توی سان فرانسیسکو مشتی استرالیایی مست به شیلی کوچک حمله بردند و دعوای سختی راه انداختند. شرکت های شیلیایی په اونها را از مزارع خودشان آورده بودند که نسلن در نسل تحت نظام فئودالی کار می کردند. آنها هرچه طلا گیر می آوردند مال خود نمی دانستند. مال پاترون بود، ارباب. از نظر آمریکایی‌ها این کار بردهداری بود. قانون آمریکا به فرد اهمیت می‌داد. هر تکه زمین به مردی اختصاص می‌یافت که روی آن کار کند. اتحادیه‌های شیلیایی برای آنکه این قانون را به استهزا بگیرند، هر تکه زمینی را به اسم یکی از پئون‌ها ثبت کردند که محل‌های بیشتری را در اختیار بگیرند. کالیفرنیا موج می‌زد از مردان سفید ملیت‌های مختلف با پیراهن‌های فلانل و تپانچه به کمر. چینی‌ها با ژاکت‌های دولایه و شلوار بلند. سرخ‌پوست‌ها با لباس‌های نظامی پاره. مکزیکی‌ها با پیراهن سفید نخی و سنبرروهای لبه پهن. آمریکای جنوبی‌ها با پانچه‌های کوتاه و کمربندهای چرمی پهن که توی آن کارت، توتون و باروت و پول جابجا می‌کردند. اهالی جزیره ساندویچ پابرهنه با شال‌های ابریشمی براق، با تنوع رنگ و فرهنگ و مذهب و زبان، اما همه اینها به یک عشق آمده بودند. الیزا هر کس را می دید از خواکین آندیتا سراغ می گرفت و از آنها می خواست که بگویند برادرش الیاس دنبال او می گردد. هرچه بیشتر می گشت و پیشتر می رفت می فهمید که منطقه چقدر وسیع است و پیدا کردن محبوبش در میان 50,000 مهاجری که یک جا بند نمی شدند چقدر مشکل. افراد گروه خسته جان الیزا عاقبت تصمیم گرفتند چادر بزنند. زمانی به دره امریکن ریور آمده بودند که گرما آدم را کباب می کرد. تنها 2 قاطر مونده بود و اسب الیزا. باقی حیوان ها توی راه تلف شدند. زمین خشک و ترک خورده بود. بی هیچ درخت و گیاهی الا کاج و نارون. رودی باریک و تمیز مثل خنجری از کوه سرازیر می شد و توی دره پیچ و تاب می خورد و پیش می رفت. دو طرف ساحل رود دسته دسته مردانی جمع شده بودند و آب آمیخته با شن و ماسه را علک می کردند که سرندشان به گهواره کودکان می ماند. سر برهنه توی آفتاب کار می کردند. در حالی که پاهاشان توی آب سرد بود و لباسهایشان خیس آب، روی زمین تپانچه به دست می‌خوابیدند، گوشت نمکسود سفت می‌خوردند و از آب آلوده‌ای که هزار مرض می‌آورد می‌نوشیدند، یا مشروبات تقلبی که کار را به تشنج کبدی یا جنون می‌کشاند. الیزا دید که دو مرته چند روز مردند و عرق کفالود وبا آنها را از پا انداخت. سپاسگزار خرد تاوچین بود که یادش داد هیچ وقت آب نجوشیده نخورد. هر قدر هم تشنه بود صبر می کرد تا شب برسد و اتراق کنند و چای بار بگذارد. گاه و بیگاه فریاد شادمانی یکی بلند می شد و می فهمیدند یکی سنگ طلا پیدا کرده. اما باقی به چند نخود طلایی که از لای خروارها آشغال گیر می آوردند قناعت می کردند. تا چند ماه پیش امکان داشت تکیه های طلا را توی آب روان پیدا کنی. اما حالا بشر چنان اوضاع را به هم ریخته بود که اصلا جز توده های زباله و نهرهایی که از مسیر خود منحرف شده بود چیزی به چشم نمی آمد. کنده های درخت از آن جنگل بزرگ تنها بویی به جا می گذاشت. دیگر طلا خیلی به ندرت گیر می آمد. الیزا بنای ماندن نداشت. خسته بود و می دانست که نمی تواند بی هدف و تنها براند. رفقای او اتراق کردند و در آخرین ردیف معدنچی‌ها جایی دست و پا کردند که از نزدیکترین شهرک فاصله‌ای داشت که میخانه‌ای و مغازه‌ای در آن بود که مایحتاج جماعت را تأمین می کرد. همسایه‌هاشان سه آرگونی بودند که مثل خر کار می کردند و می خوردند و به تازه وارد ها خوش آمد می گفتند. اما به الیزا و رفقایش فهماندند که دوست ندارند ببینند سیاها خاک آمریکا را به توبره بکشند. یکی از شیلیایی ها جلوی او درآمد که آرگونی ها حق ندارند چنین ادعایی بکنند، چون اصل زمین ها مال سرخپوست هاست. اگر پادرمیانی بقیه نبود کار به هفتیر کشی رسیده بود. هوا پر بود از فریاد و صدای بیل و کلنگ، قلتیدن سنگ، آب روان و فوش که مثل ریگ بود. اما آسمان صاف و روشن بوی خلیج را داشت. هر شب شیلیایی ها خسته و مرده ولو می شدند، در حالی که الیاس آندیتای قلابی آتشی به پا می کرد تا قهوه دم کند و به اسبش آب بدهد. الیزا از سر مهربانی به قاطرهای بیچاره هم آب می داد، گرچه مال او نبودند. بارشان را زمین می گذاشت تا استراحتی بکنند. خستگی او را از پا می انداخت و نمی توانست لرزه پاهایش را کنترل کند. به یاد تاوچین افتاد که به او می گفت باید صبر کرد تا جانی بگیرد و بعد راهی شود. به یاد آن خانه چوبی و پارچه‌ای افتاد که توی سانفرانسیسکو داشتند، که توی آن تاوچین ساعتها نشسته بود و با مرکب چین و قلم خودش خط می نوشت. لبخندی حزن‌آلود زد و تعجب کرد که چرا به یاد اتاق خیاطخانه میس روز نیفتاد یا آشپزخانه گرم ماما فریتزیا. چقدر عوض شدم من. دل مشغول آهی کشید و به دست‌های زمخت آفتاب سوختش نگاه کرد. صبح رفقای الیزا او را به فروشگاه فرستادند تا جنس‌هایی بخرد که برای بقا لازم داشتند. یکی از آن ادوات به گهواره بچه میمانست که گلولای را صاف میکرد و خیلی بهتر از ظرفهای ساده خودشان بود. تک خیابان توی شهر پر از گلولای و آشغال بود. البته اگر میشد اسم آن چند دکه و کلبه خرابه را بگذاری شهر. مغازه که با الوار و تنه درخت سرهم شده بود، مرکز زندگی اجتماعی جامعه مردان تنهای آن محل بود. هر چیزی می فروختند، با مختصری غذا کلی مشروب می دادند. شبها که معدنچی‌ها می آمدند تا پاتیل شوند، نوازنده ویولونی با آهنگهای خود شوری به پا می کرد. چند تایی از مردها دستمالی به کمر می بستند و نقش زنها را بازی می کردند و بقیه به نوبت دست آنها را می گرفتند که بیایند و برقصند. تا فرسنگها در آن حوالی زنی نبود، اما گاهی گاری که قاطری آن را می کشید پر از دستوری ها از راه می رسید. انتظار سرآمده را با سخاوت نیاز می کردند. صاحب فروشگاه مرمون حرافی بود که سه زن توی ایالت یوتا داشت. هر کس که حاضر می شد به مذهب او درآید می توانست جنس نسیه ببرد. او طبق مذهب خود مشروب نمی خورد، و با آنکه لیکور می فروخت از هر فرصتی استفاده می کرد تا در مذمت الکل سخن بگوید. او مردی به اسم خواکین را به یاد می آورد و فکر می کرد که نام خانوادگیش آندیتا باشد. به الیزا هم که سراغ او را می گرفت گفت، اما قضیه مال خیلی وقت پیش بود. نمی دانست از کدام مسیر رفته. یادش مانده بود چون سر تکه زمینی دعوایی راه افتاد بین آمریکایی‌ها و اسپانیولی‌ها و شیلیایی‌ها. شاید چیزی که یادش مانده اسپانیولی حرف زدنشان بود. فکر می‌کرد مکزیکی باشند. در نظر او همه سیاه‌سوخته‌ها مثل هم هستند. دعوا به کجا رسید؟ آمریکایی‌ها زمینو گرفتن. اون یکی‌ها هم باید می‌رفتن. می‌خواستی چطور بشه؟ این خواکین آندیتا با یکی دیگه دو سه روزی همینجا موندن توی فروشگاه. توی اون گوشه جای انداختن و من گذاشتم چند روزی بمونن. بلکه حالشون جا بیاد. چون حسابی خدمتشون رسیده بودن. آدمای بدی نبودن. برادرت یادم هست. جوان چشم درشت و موسیاهی بود. خیلی خوشگل. الیزا گفت خودشه. صدای کوبش قلبش رو میشنید. بخش سوم 1850 تا 1853 الدورادو صفحه 287 چهار مرد که از هر طرف دو نفر تنابی را دست گرفته بودند خرس را از میان جمعیتی ملتهب و منتظر کشاندند وسط میدان و با زنجیری 6 متری به تیرکی بستند. بعد هم 15 دقیقه طول کشید تا توانستند تنابها را باز کنند که وسط کار 50 نعره خرس زهره می ترکاند. حدود 600 کیلو وزن داشت. رنگش قهوه‌ای بود و یک چشمش کور. زخم کهنه جنگ‌های قدیمی را بر پشت داشت. اما هنوز جوان بود. کف به دهان آورده دندان‌های زردش را به نمایش می گذاشت. سر پا شق و رق بیهوده پنجه به هوا می کوبید و با آن تک چشم خود جمعیت را نگاه می کرد و ناامیدانه زنجیر خود را تکان می داد. این شهر هم از هیچ سر برآورده و در عرض چند ماه با آه کوچ روها شکل گرفته بود و قرار نبود دوام بیاورد. مکزیکی های کالیفرنیا به جای میدان گاف بازی زمین پاک و مسطحی برپا کردند که برای رام کردن اسب های سرکش و داغ زدن به قاطرها به کار می رفت. دور تا دور آن را تخت کوب حصار کشیدند تا تماشاچی ها راحت باشند. اواخر ماه دسامبر آسمان سربی وعده باران می داد. اما هوا هنوز سرد نشده بود و زمین خشک بود. با هر نعره خرس صدها تماشاچی از پشت حصار یک صدا فریاد شادمانی سر می دادند. تنها زنان حاضر نیم جین مکزیکی بودند که لباس سفید گلدوزی شده به تن داشتند و آتش به آتش سیگار دود می کردند و به اندازه خرس مشتری داشتند که آنها را با فریاد اوله همراهی می کردند، در حالی که بطری ها و کیسه های طلا دست به دست می چرخید. قماربازها با لباسهای شهری، جلیقه‌های جالب، کروات‌های پهن و کلاه‌های سیلندر لابلای جماعت ژولیده و درب و داغون به چشم می‌آمدند. سه مطرب هم با ویولونی زمخت آهنگ‌های دلخواه جماعت را نواختند و به اوه سوزانا که رسیدند معدنچی‌ها دم گرفتند. ناگهان یک جفت دلقک ریشو با لباس زنانه پریدند وسط. با حرکت ورزشی بنای رقص گذاشتند و لابلای جماعت و کف زدن آنها دامن ورمی‌چیدند و پاهای زمخت و پرمویشان را به رخ آنها می‌کشیدند. باران سکه و تشویق و خنده‌های مستانه جایزه‌شان بود. وقتی رفتند با طبل و شیپور آغاز مسابقه را اعلام کردند که فریاد بلند مردم را به دنبال داشت. الیزا توی شلوغی جمعیت وحشت زده مجذوب آن منظره شد. مختصر پولی را که داشت به امید دو برابر کردن آن شرط بست. در سومین تنین شیپور دروازه چوبی را باز کردند و گاو جوان سیاهی دوید وسط میدان. ناگهان جماعت ساکت شدند و بعد صدای اوله قرا حیوان را گرفت. ایستاد، سر بلند کرد، شاخهای تیزش را بالا آورد. سمسایید و شنماسه ها را با پا پس زد تا آنکه فریاد خرس او را متوجه کرد. از قرار رقیب او را دیده بود و چند قدم جلوتر از تیرک سوراخی کند و توی آن دراز کشید. با غریو جمعیت گاو سرش را پایین انداخت. گرد و خاکی به هوا بلند کرد و با خشم و غضب کف به دهان آورده به تاخت به سراغ خرس رفت. خرس آماده بود. اولین ضربه شاخ به پشت او خورد و پوست کلفتش را شکافت. اما از جایش تکان نخورد. گاو دور میدان یورت برفت. گیج بود. جمعیت با فریادهای خود او را به جلو می راندند تا خرس را با شاخ از زمین بلند کند. خرس ضربه خود را خورده بود. بی حرکت حالا منتظر بود تا فرصتی دست بدهد که داد. به ضرب پنجه‌ای پوزه گاو را پکاند. خون فواره زد. گیج از درد و ضربه چند شاخ محکم به دشمن زد. اما نتوانست با همه زخمی که زده بود او را از سوراخ درآورد. خرس ناگهان بلند شد و گردن گاو را چسبید و دندانهایش را توی گوشت تن او فرو برد. لحظاتی با هم دور آن تیرک رقصیدند. ماسه ها از خون رنگین شد و فریاد مردها لرزه به میدان انداخته بود. سرانجام گاو خود را رهاند. چند قدم لرزان جلو رفت. پوست زخمیش می درخشید و خون همه جا را گرفته بود. ناگهان وا رفت و به زمین افتاد. فریاد جمعیت پیروزی خرس را جشن گرفت. دو اسب سوار آمدند توی میدان، گلوله‌ای وسط چشمهایش کاشتند. به پاهای عقبیش تناب بستند و او را بیرون کشیدند. الیزا حالش به هم خورد و به سمت در خروجی رفت. آخرین 40 دلار باقی مانده‌اش را باخته بود. طی تابستان و زمستان سال 1849، الیزا تمام دره را از شمال تا جنوب سواره رفت. از ماریپوزا تا دانیویله و بالعکس. رد کمرنگ خواکین آندیتا رو از رودخانه ها تا کوه پایه های سیرانوادا دنبال کرد. اوایل که پرسجو می کرد، خیلی کم کسانی بودند که اسم یا مشخصات او را به یاد می آوردند. اما اواخر سال تصویر او شکل مشخص تری گرفت و همین به دخترک دلداری می داد تا به جستجوی خود ادامه دهد. شایع شده بود که برادر خواکین دنبال او می گردد. چندین بار طی آن ماه انعکاس صدای خود را شنیده بود. چند دفعه که درباره خواکین می پرسید، پیش از آن که خود را معرفی کند، می گفتند برادرش هستی؟ در آن منطقه وسیع، نامه هایی که از سانفرانسیسکو می رسید، چند ماه تأخیر داشت. روزنامه ها هم چند هفته طولش می دادند، اما اخبار شفاهی کم نمی آمد. چطور امکان داشت که خواکین نشنیده باشد کسی دنبالش می گردد؟ از آنجا که برادری نداشت، لابد تعجب می کرد که این الیاس کیه؟ اما یک ذره هوش کفایت می کرد که اسم او را با الیاس مقایسه کنه و سر در بیاره. حتی اگه این رو هم نمی فهمید، دست کم به فکر می افتاد که بدونه که این قوم و خیش بازیافته چه کسیه. الیزا شبها خوابش نمی برد، هزار فکر و خیال به سرش می زد، خیال برش می داشت، نکنه سکوت دل دادش به خاطر اون باشه که مرده، یا این که نمی خواد پیداش کنه. حالا اگه به قول تاوچین قصدش فرار از دست اون باشه چی؟ روزها پشت اسب بود و شبها روی زمین می خوابید. هر جا که می شد فرقی نمی کرد. با لباس می خوابید. پتوی کاستیل را روی خودش می کشید. چکمه ها رو هم به جای بالش زیر سر می گذاشت. چرک و عرق دیگه آزارش نمی داد. هر وقت می تونست می خورد. فقط حواسش جمع بود که آب نجوشیده نخوره و توی چشم آنگوله ها نگاه نکنه. تا آن موقع بیشتر از 100,000 جوینده طلا در کالیفرنیا بودن و باز هم می اومدن و توی مسیر رگه مادر پخش می شدن و دنیا رو جا به جا می کردن. کوها رو می شکافتن، مسیر رودخونه رو عوض می کردن. با جا به جایی سنگ و خاک جنگل ها، توده های عظیمی رو بی مصرف کنار می ریختن. توی همه جاهایی که طلا دیده می شد، زمین بکر که از عهد باستان دست نخورده بود، به بختک جنون‌آمیزی دچار شده بود که ماه را هم به یاد آدم می آورد. الیزا پیوسته مردد و کسل بود، اما قدرتش را باز یافت و ترس را از خود راند. دوباره تمستید. حداقل توی آن مدت نمی توانست خودش را کنار مردان نگه دارد، اما علامت بهبود جسمیش بود. برای دوستش نوشت:
سوزنهای تو من رو درست کرد تاو. امیدوارم روزی بتونم بچه دار هم بشم. میدونست که بدون توضیح موضوع رو درک میکنه. هیچ وقت اسلحه رو از خودش دور نمیکرد. هرچند نمیدونست چطور از اونها استفاده کنه. امیدوار بود هرگز موقعیتی پیش نیاد که مجبور بشه. فقط یک بار که چند جوان سرخپوست برای آزار رساندن به سراغش اومده بودن تیر هوایی در کرد. اما اگر پای درگیری پیش می اومد کم می آورد. چون نمی تونست از پنج قدمی گاوی را با گلوله بزنه. نشانگیریش را بهتر نکرد اما تونسته بود خودش را ناپیدا کنه و در این راه مهارت زیادی کسب کرده بود. می تونست بیان که توجه کسی را جلب کنه با اسب به شهر بره. لابلای دسته های اسپانیولی قاطی بشه که پسری با ظاهر او توجه زیادی جلب نمی کرد. یاد گرفته بود که لهجه پرویی ها و مکزیکی ها رو کاملا تقلید کنه. طوری که وقت لزوم خودش رو مکزیکی یا پرویی جا بزنه. حتی لهجه انگلیسیش رو به آمریکایی تغییر داد و چند تایی هم از فوشهاشون یاد گرفت تا بین اونها راحت تر باشه. یاد گرفته بود که اگه به زبون اونها حرف بزنه بیشتر تحویلش می گیرن. توضیح زیادی نمی داد، حداقل کلام، چیزی نمی خواست. کاری میکرد که شکم خودش را سیر کنه. سفت و سخت به کتاب مقدسی میچسبید که توی سونورا خریده بود. حتی خشنترین اونها هم اعتقادی خرافی به اون کتاب داشتن. اونها از دیدن جوان بیریشی که با صدای زنانه هر شب متن کتاب مقدس را میخوند تعجب میکردن. اما آشکارا به سخرش نمیگرفتن. برعکس، حتی بعضی از اونها حامی اون شدن و هر کس می‌خواست مزاحمتی ایجاد کنه حسابش رو می‌رسیدن. در میان اون مردان خشن تنهایی که در جستجوی خواسته مانند قهرمانان اساطیری یونان تقلا می‌کردند، لطافت و آرامشی ناگفته موج می‌زد که طالب نظم بود. مردانی که از همه چیز گذشته بودند و به کمترین حد زندگی قناعت می‌کردند. آوازهای سوزناک اسب به چشم آنها می آورد و حاضر بودند هر بهایی را بپردازند تا پای سیبی بخورند که غم غربت را از یادشان ببرد. کلی راه می رفتند و از مسیر خود دور می شدند تا از جایی رد شوند که بچه ها بازی می کردند و توی سکوت به تماشای آنها می پرداختند که گویی نوعی معجزه می دیدند. الیزا برای دوستش نوشت: نگران نباش تاو، تنهایی سفر نمی کنم که دیوونگیه. بهترین راه سفر گروهیه، مسلح و هوشیار، چون دار و دسته راهزنها زیاد شده و توی ماهای اخیر گسترش پیدا کرده. سرخپوستا آروم هستن اما ترس هم دارن. هرچند اگر سوار تنهایی رو گیر بیارن مایملک ارزشمند اون رو می گیرن، اسب، اسلحه و چکمه هاشو می برن. با گروه های دیگه میرم، فروشنده هایی که شهر به شهر جنس می برن، معدنچی هایی که دنبال رگه های تازه می گردن، خانواده های کشاورز، شکارچی ها، دلال ها و سفته بازان که کالیفرنیا رو گرفتن، قماربازا، تفنگچی ها و سایر شیاد ها که می خوان خود رو بهترین رفیق راه جا بزنن. وعاظ هم هستن، غالبا جوانن و به روحانیون شیفته می مونن. تصفرشو بکن چه شوری میخواد که 3000 مایل سواره و پیاده بری تا با گناه دیگران مبارزه کنی. اون هم توی سرزمین وحشی و بکر. اونها شهرهای امن و خونه و کاشونشون رو رها میکنن تا کلام مسیح رو به اقصا نقاط کالیفرنیا برسونن. و در این راه از هیچ خطر و مانعی نمیهراسن. زیرا خداوند رو در کنار خود میابند. آنها معدنچی ها را پرستندگان گوساله طلایی سامری می نامند. تو، اگه کتاب مقدس را نخونی، مسیحیت را نمی فهمی. اون کشیش ها جلوی نفوس درهم شکسته کم می آرند. در مقابل هرس و آز فراوان احساس حقارت می کنند. دیدن اونها به آدم آرامش می ده که وقتی تازه از راه رسیدن بی‌تکلیف.